بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، صفحه 196، سطر 8. و مما یلزمهم لزوما یظهر لکل ذی عقل ما نعلمه انه اذا تقابل شیئان لکل واحد منهما ان یتحرک الی الاخر حتی یلقاه ولا مانع له البته ان لقاء الثانی خارجن فله من یتحرک من یتحرک هم من. دلیل هفتم است بر علیه متکلمینی که قائل به جزء لا یتجزا شدند. در این دلیل هم ثابت میشه که جزء لا یتجزا در واقع یتجزاست و ما جزء لا یتجزا نداریم. در این دلیل هفتم مثل دلیل ششم ایشون یه مطلبی رو ابتداعا ذکر میکنن که اون مطلب مورد توافق هم است، بعد با توجه به این مطلب وارد دلیلشون میشه. در دلیل ششم هم همین کاری کردن، یه مطلبی رو که مورد توافق بود ذکر کردن و بیان کردن که این رو همه قبول داریم، بعد با توجه به این مطلب استدلال رو بر علیه متکلمین شروع کردن. اینجا هم همین کار رو میکنن، مطلبی رو به عنوان مقدمه ذکر میکنن، بعد وارد استدلالشون میشن. مطلب مقدمیشون اینه که اگر دو شای مقابل هم روبروی هم باشند و هر دو حرکت کنند، مانعی هم سر راهشون نباشه، این دوتا اینقدر حرکتشون رو ادامه میدن تا همدیگر رو ملاقات کنن، یعنی به هم برخورد کنن. اون وقت که به هم برخورد میکنن مانع یکدیگر میشن و میایستن. اگر فشار شدید باشه همدیگر رو دفع میکنن، حرکت رو ادامه میدن. اگر فشار شدید نباشه در همون جایی که ملاقات کردن میایستند. این یه امر بدیهیه که دو چیز روبروی همند، با این فرض که روبروی همند و با این فرض که بینشون مانع خارجی وجود نداره، این دو شی وقتی که میان حرکت میکنن به سمت هم حرکت میکنن چون روبروی همند، مانعی وجود نداره، میان تا به هم بخورن. وقتی به هم خوردن مانع درست میشه، مانع از ذاتشون درست میشه، نه مانع خارجی، چون فرض کردیم مانع خارجی نیست، مانع از ذاتشون درست میشه، با هم برخورد میکنم، هر دو متوقف میشن. این یه مسئله است که همه قبول داریم، به قولشون نعلمهو، همه میدونیم، شکی هم درش نداریم. بعد با توجه به این مطلبی که میدانیم ایشون وارد بحث میشه، میگه فرض کن سه تا جز رو در یک صف ردیف کردیم، کنار هم گذاشتیم و به هم تماسشون دادیم، دو تا جز دیگه آوردیم دو طرف این سه جز قرار دادیم، الان پنج جز داریم، سه جز ردیف همند، این دو جز هم طرف هند، یعنی یکی این بر قرار گرفته طرف راست این سه جز، یکی هم اون بعد یعنی طرف چپ این سه جز قرار گرفته. حالا این دو جز طرف رو میاریم بالا به طوری که بتونن روی این سه جز قرار بگیرن و روبروی هم باشن، حالا حرکتشون میدیم. اینا مقابل هم و روبروی هم دارن حرکت میکنن، مانعی هم زیر پاشون بالا سرشون اطرافشون نیست، دارن میان جلو به هم برخورد میکنن. مهم اینه که کجا به هم برخورد میکنن. توجه کنید سه تا جز زیره، اینا با حرکت مساوی میان جلو، جز اول رو یکی از این جزها طی میکنه، جز اول از اون طرف هم یکی از این جزها طی میکنه، یعنی از این سه جزی که زیر پاشون هست هر کدوم یه جز طی میکنه. میان تو وسط، یعنی تو اون وسطی که زیر پاشونه. حالا آیا این دوتا جز هر دوشون درست در وسط قرار میگیرن یا درست در وسط قرار نمیگیرن؟ اگه درست در وسط قرار بگیرن، باید هر دوشون رو اون جزء وسطی بیفتن، یعنی رو جزء دوم. از طرف راست بشمارید، اولی داریم، وسطی داریم که میشه دومی، آخری داریم که میشه سومی. یکی از این جزها اولی آمد روی اولی و اولی رو رد کرد، جزء دیگه آمد روی سومی، سومی رو رد کرد، به سمت هم دیگه هم آمدن این دو جزء. حالا هر دوشون آمدن روی جزء دوم، هر دو آمدن روی جزء دوم. آیا هر دو روی جزء دوم درست وای میسن؟ یعنی در اون نقطه وسط وای میسن؟ یا نه، نمیتونن تو وسط بیان، همدیگه رو من میکنن. اگر هر دو بیان تو وسط، معلوم شد تداخل کردن، دو تا جزء تداخل کردن، روی یک جزء پایینی رو اشغال کردن، این جزء پایین رو اشغال کردن، جزء یک رو و جزء سه رو کار ندارن، از اون عبور کردن، تمام شده. از نقطه تماس اون اولی با دومی و دومی با سومی هم رد شدن، آمدن روی دومی قرار گرفتن، هر دو هم روی دومی قرار گرفتن، به طوری که رو وسط وسط هم، درست در نقطه وسط. خب پیداست که تداخل کردن. اگه تداخل اجازه بدیم مشکلی نداریم، رد میشیم میشیم، اما اگه تداخل اجازه ندیم که اجازه نمیدیم، باید چی بشه؟ باید چه وضعی اتفاق میفته؟ اونی که اتفاق میفته اینه که این دوتا در نقطه وسط تلاقی کردن، این دوتا جزو متحرک ها، اون ستا که اون زیرن هیچ، این دوتایی که اون رو دارن حرکت میکنن، دوتایی با هم تلاقی کردن. تلاقی کردن یعنی چی؟ یعنی نصف جزء دوم رو، جزء دوم که میگم یعنی جزء وسط از اون سه جزئی که زیرن، نصف جزء دوم رو اون جزء دست راستی، اون متحرک دست راستی اشغال کرده، نصف جزء دوم رو اون متحرک دست چپی اشغال کرده. حالا تصویر کنید چه اتفاقی میفته. نصف این جزء وسط رو متحرک دست راستی اشغال کرده، نصف جزء دیگر وسط رو متحرک دست چپی اشغال کرده. خب این متحرک دست راستی نصفش رو انداخته روی دو جزء دوم، نصف دیگرش روی جزء اول باقی مونده. اون متحرک دست چپی نصفش رو انداخته روی جزء دوم، نصف دیگرش روی جزء سوم باقی مونده. قهرن جزء وسط تقسیم شد، چون بخشیش به توسط متحرک دست راستی اشغال شد، بخشی به توسط متحرک دست چپی اشغال شد، پس جزء وسط تقسیم شد. دو تا متحرک هم تقسیم شدن، چون بخششون انداختن رو جزء دوم، بخششون انداختن رو جزء اول یا سوم. اون دو تا زیری که جزء اول جزء ثالثه، اونا هم تقسیم شدن، چون بخشی از اونها رو این متحرک دست راستی پر کرد، بخش دیگر رو خالی گذاشت. همچنین بخشی از جزء سوم رو متحرک دست چپی پر کرد، بخش دیگر خالی گذاشت. پس هر پنج تا قسمت شد، هم جزء وسط قسمت شد، هم دو تا جزء یک و دو قسمت شدن، هم دو تا جزء متحرک قسمت شدن. خب این فرض تموم شد، استدلال تموم شد. یا شما باید قائل به تداخل بشید در این فرضی که ما مطرح کردیم، یا اگر قائل به تداخل نمیشید باید قائل به تقسیم جزء بشید، و چون تداخل باطله متعین است که قائل به تقسیم جزء بشید، و جزء لایتجزایی که پس یادید یه تجزا شد و ما جزء لایتجزا نداریم و قابل مطلوب. این استدلال ایشون بود بر علیه متکلم. تداخل محاله، مشکلش رو جزء خودش گفتیم، مشکلش جزء خودش، تداخل محال میدونیم. اگر کسی تداخل رو جایز بدونه خب مشکلی نداریم، چون که تداخل اتفاق افتاد. اگه تداخل محال باشد چنانچه محال هم هست، چنانچه در جای خودش اثبات شده، باید بگیم جز تجزیه میشه، هر پنج تا جز تجزیه میشه. خب این استدلال تموم شد. توجه کردید در ابتدای استدلالشون یه مطلب کلی گفت، کارم به جز نداشت. دو تا متحرکی که روبروی همه به سمت هم دیگه حرکت میکنن، بنشونن مانع خارجی نیست، مانع فقط خودشون، اگه به هم برخورد کنن مانع داخلی یعنی خودشون به هم برخورد کنن، مانع خارجی وجود نداره. اینا وقتی راه میفتن به سمت هم میان، همینطوری میان، حرکتشون متوقف نمیشه، میان تا به هم بخورن. وقتی به هم خوردن مانع پیدا میشه که این مانع دیگه مانع خارجی نیست، خودشون مانع شدن و متوقف میشن. همین بعد از اینکه این مطلب تموم میشه که کاری به جز نداره، به طور کلی دو تا متحرک هر چی هستن، اینو مطرح میکنه، وارد استدلال میشه. در استدلال هم توجه میکنه 5 تا جز فرض میکنه، 3 تا رو میذاره ردیف هم در صفحه هم به قول خودش، 2 تا رو هم دو طرف قرار میده، بعد اینا رو میاره بالا روبروی هم میگیره چشون و حرکتشون میده به سمت هم حرکت میده، اون اتفاقی که هر چی میفته. صفحه 196 سطر 8 و مما یلزمهم لزوما یظهر لکل ذی عقل، از چیزهایی که لازم می آید متکلم اینجا یه نوع لزومی که هر ذی عقلی براش روشن، این لزوم همه حکم می کنن به این که چنین چیزی لازم خواهد آمد. اون چه که لازم میاد اونها چیست؟ ما نعلمه، ما نعلمه مبتدای مؤخره، مما یلزمه خبر مقدمه. اون چه که ما میدونیم یعنی یه مطلب علمی، یه مطلب یقینی، یه مطلبی که درش ما شک نداریم، همه توافق داریم برش، اون مطلب از چیزهاییست که اونها رو ملزم میکنه. حالا یلزمه هم ملزمشون میکنه یا یلزمه هم لازمه قولشون میباشد، هر دو جور میشه خوند. انه اذا تقابل تفسیر ما نعلم هست بدل از ما نعلم هست، عطف بیان برای ما نعلم هست، هرچی گرفتید. انه اذا تقابل شیئان، جواب اذا یه خطوت فله ما انیت حرک هست. اذا تقابل شیئان، وقتی دو شیئ روبروی هم قرار میگیرن، تقابل در اینجا معنای لغویش مراده، معنای اصطلاحیش مراد نیست، مراد تقابل نیست، اون تقابلی که تو منطق میگن، مراد از تقابل روبرو بودنه. اذا تقابل شیئان، وقتی دو شی با هم مقابل بشن، روبروی هم بشن، لکل منهما ان یتحرک، لکل واحد منهما ان یتحرک. این لکل رو ممکنه کسی جواب اذا بگیره، ولی چون با فا نیمده ما صفت میگیریم. اون ولامانه هم که بعد میاد صفت بعد از صفت میگیریم، فلاهما رو جواب قرار میگیریم. عبارت اینطور میشه، دو شیئی که مقابل و روبروی همن که این صفت دارند، لکل واحد منهما ان یتحرک الی الاخر حتی یلقا، هر یک میتواند به سمت دیگری حرکت کند تا با دیگری برخورد کند، نه یکی ساکن یکی متحرک، هر دو میتونن متحرک بشن. البته این فرضم که یکی ساکن باشه یکی متحرک اشکال نداره، اونم میتونه، ولی به درد ما نمیخوره. اونی که به درد ما میخوره اینی که هر دو حرکت کنن، اینم به سمت اون حرکت کنه، اونم به سمت این حرکت کنه، این به درد ما میخوره و اینم شدنیه. همونطور که سکون یکی به حرکت دیگری جایز است، حرکت هر دو هم جایزه. ما از این جایز دومی استفاده میکنیم، جایز اولی به دردمون نمیخوره. لکل واحد منهما این حق هست که حرکت کند الی الاخر حتی یلقا، تا به اون دیگری برخورد کنه. ولا مانع له البته ان لقاء الثانی خارجه، از بیانی که کردم معلوم شد که خارجن غیر مانعه، مانع خارجی فرض میکنیست این و این صفت دارد، این لا مانع هم صفت میگیم، البته عطفه، منطقه چون قبل معتوبون علیه صفت بود این معتوبون هم صفت قرار میگیم، و این صفت دارن این دوتا که لا مانع لهو، لهو یعنی لکل واحد، ان لقاء الثانی، یعنی اینطور نیست که وسط راهشون مانع باشه یکیشون رو متوقف کنه نذاره با اون دیگری برخورد کنه، هر دوشون بدون مانع خارجی حرکت میکنه. مانع داخلیه، یعنی اگه به هم برخورد کنن اون وقت من میکنم دیگر، یعنی ذاتشون مانع یک دیگر میشود، ولی بیرون از ذات چیزی مانع نشده، اینا میتونن حرکت کنن و به هم بخورن. ولا مانع الله یعنی لکل واحدن ان لقاء ثانی خارجه. البته خارجن و قید لقا هم بگیرید اشکال نداره، ولی به درد نمیخوره، یعنی باید قید مانع بگیرید، یعنی مانع خارجی ندارن. شما اگه مانع خارجی داشتن به هم برخورد نمیکردن، مانع یکی رو متوقف میشد، اون دیگری میامد به مانع برخورد میکرد، با اون یکی دیگه برخورد نمیکرد، وقت ما نمیتونستیم استدلال کنیم. الان داریم فرض میکنیم که بین این دوتا که دارن به سمت هم حرکت میکنن در خارج مانعی نباشد تا برخوردشون اتفاق بیفته. بعد که برخوردشون اتفاق بیفتد تمانع هست نه مانع، هر کدوم یک دیگر رو منع میکند از حرکت، دیگه هر دو متوقف میشند. فلهما ارسیدن جواب ازاست، فلهما ان یتحرک هامعن، میتونن هر دو حرکت کنن، با هم هم حرکت کنن. البته عرض کردم میشه یکی ساکن باشه یکی متحرک، ولی چون به درد ما نمیخوره اون فرض مطرح نمی کنی. میگیم هر دو میتونن حرکت کنن، حتی یلتقیا، تا با هم ملاقات کنن. فاذا التقیا امکن ان یتمانعا، اگر ملاقات کردن ممکن است همدیگر رو تمانع کنن. عرض کردم من ام نیست تمانعه، این که میگه امکن ان یتمانعا به خاطر اینه که ممکنه گاهی فشارشون خیلی زیاد باشه، بزنن همدیگر رو کنار بفرستن و حرکتشون رو ادامه بدن، هیچ کدوم مانع دیگری نشه، هر دو هم دیگر پرت کنن اونگر رو برن. اما ممکنه واسه نمانع بشن، مثلا حرکتشون اون فشارشون خیلی شدید نیست، برخورده به هم که میکنن باید بسن. و قبل از ذلك لا تمانع بین هما، قبل از ذلك یعنی قبل از برخورد، قبل از التقا، قبل از التقا تمانعی بینشون نیست. اینطوری فرض کرده بودیم دیگه، اینطوری فرض کرده بودیم که مانع خارجی وجود نداره، بنابراین تمانعی یا مانعی وجود نداره، اینا میتونن حرکتشون ادامه بدن تا به هم برخورد کنن. این مطلب خارجی بود که ایشون گفت، یه مطلب کلیه، کاری هم به جز نداریم، متحرک هر چی هست. حالا میفرماد و هاذا شیء بینه بنفسه، این مطلبی که من گفتم مطلبی است که به نفسه بیانه، یعنی احتیاج نداری که با استدلال بیانش کنید، لازم نیست که با دلیل بیانش کنید، خودش به نفسه بیانه. حالا ما از این مطلب بیانه میخوام استفاده کنیم. از فعضا توهمنا شروع به استدلال بر علیه متکلمینه، فعضا با توجه به این مطلب خارجی گفتیم، فعضا توهمنا سلاسه ده اجزا، اگر فرض کردیم سه تا جز داریم، سه تا جز لایت اجزا داریم، الان صفه توهمنا این تصورنا، چون این مطلب مطلب جزئی است، با واهمه با تصور میشه، فعضا توهمنا میشه. اگر یه امر کلی بود گفت تعقلنا، حالا چون امر جزئی است میگه توهمنا. فعضا توهمنا، من توهمنا را همون فرضنا معلوم میکنم، منطقه فرضنا به توسط واهممون، نه فرضنا به توسط عاقلمون. فعضا توهمنا سلاست اجزا این علا صف، اگر سه جز لایت اجزا رو بر یک صف فرض کردیم، یعنی هر سه رو ردیفی هم قرار دادیم، و علت طرف این جز آن، یعنی در دو طرف این صف واحد که مرکب از سه جز است دو جز نهادیم، یکی در طرف راستش یکی در طرف چپش، پس شد پنج تا جز. لکل واحد منهما، این لکل واحد منهما رو باز من صفت میگیرم، جواب فعضا نمیگیرم. دو جزئی در دو طرف این صف قرار دادیم که این صفت دارن، لکل واحد منهما ان یتحرک حتی یلقى الاخر، صفت بعدی ولا مانع. اون در مطلب کلی هم همین دو تا رو گفت، همین دو مطلب رو گفت، یکی لکل واحد منهما ان یتحرک، یکی هم لا مانع خارجن. این دو جزئی که ما دو طرف قرار دادیم این صفت دارن که لکل واحد منهما این حق است که حرکت کند به سمت دیگری حتی یلقى الاخر، ولا مانع اول وامش میتونید عاطفه بگیرید، میتونید حالیه بگیرید، در حالی که مانعی هم وجود نداره، یعنی مانع خارجی وجود نداره و اینها میتونن تا برخورد کنن حرکتشون رو ادامه بدن. فإن لهما جوائزا میگیرن، فإن لهما جمیعا ان یتحرکا الی ان یلتقیا، این دو تا جزء با هم میتوانن حرکت کنن الی ان یلتقیا، تا به هم برخورد کنن. بعد ما لیسا ملتقیین، بعد از اینکه ملتقی نبودن، چون از یکی از طرف راست سه جز را میفته، یکی از طرف چپ سه جز را میفته، مسلم این دوتا بینشون سه تا جز فاصله است. اگه سه تا جز بینشون فاصله است متلاقی نیستند. پس بعد از اینکه متلاقی نبودن، برخورد نداشتن، بعد از او حرکت میکنن تا ملاقات کنند. فلا یخلو، اگه کسی دلش بخواد فلا یخلو هم جواب اضافی گیره، اون فإن لهما جمیعا رو تفریق قرار بده اشکالی نداره. فلا یخلو التقاؤهما، اینا یکی از دو نحوه تلاقی میکنن، یا درست در وسط تلاقی میکنن که از کدام باعث تداخلشونه، یا درست در وسط تلاقی نمیکنن که باعث تجزیه شدنشونه. فلا یخلو التقاؤهما اما ان یکون، یکون تام است، یعنی اما ان یتحقق، زمینش هم به همین التقا برمیگرده، یا این التقا تحقق پیدا میکند در حالی که و کل واحد منهما مستقرون علا کمال الوسط، نه علا الوسط بلکه علا کمال الوسط. این التقا تحقق پیدا میکند در حالی که هر یک از این دو جزء متحرک قرار گرفته علا کمال الوسط، درست در نقطه وسط واقع، یعنی رو جزء دوم واقعا، هر دوشون رو جزء دوم واقعا، نه بخشی از این یکی رو جزء دوم باشه و بخشی از اون یکی رو جزء دوم باشه، هر دو به طور کامل رو جزء دوم. دوباره تاکید میکنه
کمال
وسط، یعنی درست در وسط، نه در وسط قرار بگیرن، در کمال وسط قرار بگیرن، یعنی هیچ جز بیرون از جز دوم نباشن، هر دو هم هر دو باید در کمال وسط باشن. چون این مسئله براش مهمه دوباره تاکید میکنه، میگه وقد انتقل الیه به کماله، ضمیر قد انتقل برمیگرده به کل واحد، کل واحد از این دو متحرک، انتقل الیه یعنی انتقل الی الوسط به کمالهی، به کمالهی یعنی به کمال کل واحد نه به کمال وسط، هر یکی به تمامه وارد وسط شده، نه بخشش رو گذاشته باشه روی جز اول یا بخشش رو گذاشته باشه روی جز سوم، همه خودش رو آورده روی جز دوم انداخته، کل واحد هم این کار کرده. توجه کنید این عبارت دوم تاکید عبارت اوله، ولی گفت هر دو بیان رو کمال وسط مستقر بشن مطلب فهمیده شد، اما تأکیدن میگه قد انتقل هر یک از اون دوتا به وسط، اما انتقال به کماله باشد، یعنی هر کدوم از جز به تمام بدنش بیاد روی دو جز وسط قرار بگیره، نه بخشی از بدنش رو جز وسط مندازه، بخشش رو جز یک یا رو جز سه باقی نگه داره. اگه اینطوری بشه، این فرض اتفاق بیفته، فیکونان متداخلین، گفت فلا یخلو التقا هما، یا اینطوره یا بعدا میگه اونطوره. این صورت اول رو که گفت بلافاصله اشکالشون ذکر کرد، اشکالش اینه که فیکونان متداخلین، این دو تا جز حتما باید تداخل کنن تا این فرضی که گفتیم اتفاق بیفته. او کل واحدن ادل بعد ادل اون اولیه، فلا یخلو یا التقا تحقق پیدا کرده در حالی که کل واحدن کذا، یا التقا تحقق پیدا کرده در حالی که کل واحدن قطع شیئا، هر کدوم از این دوتا شیئی رو قطع کرده، نمیگه جزئی رو تهی کرده، میگه شیئی رو، چون جزئی تهی نکرده. بنابراین فرض دوم ما این جزء دست راستی بخشی از جزء اول رو تهی کرده، جزء دست چپی هم بخشی از جزء سوم رو تهی کرده. پس جزء رو تهی نکرده، شیعی یعنی پاره ای از جزء رو تهی کرده، شیعن به معنی جزءن نیست. لذا ابن سینا تعمد داره که بگه شیعن نگه جزءن. در فرض قبلی که تداخل اتفاق می افتاد، هر کدوم از این دو متحرک جزئی رو تهی کرده بودن، بعد می اومدن تو جزء وسط تداخل می کردن. در این فرض هر کدوم از این دو متحرک شیعی رو که به اندازه جز نیست، کمتر از جزه تهی کرده. او کل واحدن قطع شیئن اینا ان التقیا، تا با هم ملاقات کردن، ملاقات کردن تداخل هم نکردن. فا این کان کذالک یعنی اگر این دومی باشه، اون اولی که گفتیم من باعث تداخل هیچ، اگر این دومی باشد فقد انقسم الجزء الوسط، بعد از جزء واو داره، واو باید خط بخوره. فقد انقسم الجزء الوسط، جزء الوسط یعنی در اون ستای پایینی اونی که دومه، در اون ستای پایینی اونی که دومه بشه جزء وسط. جزء وسط قسمت شده و جزءان طرفان، جزءان طرفان یعنی جزء اول و سوم، و جزءان المتحرکان یعنی چهارم و پنجم، که این چهارم و پنجم دو تا جزء بودن، دو طرف اون ستا قرار گرفته بودن، ما آوردیمشون بالا به حرکت انداختیمشون. این دو تا جزء، دو تا جزء متحرکند، این دو تا جزء قسمت میشن، جزء وسط هم قسمت میشه، دو تا جزء طرف یعنی یک و سه هم قسمت میشن، هر پنج جزء تقسیم شده. اون تصویری که من اولا کردم اگه دقت کرده باشید این عبارت باید روشن میشه که من پنج تا جزء درست کردم، سه تا جزء در صف بودن، دو تا جزء در طرفین بودن، این دو تا جزء طرفین رو آوردیم بالا ولشون کردیم که رو صف حرکت کنن، منتها به سمت هم دیگه بیان. وقت جزء یک و سه داریم در پایین، جزء وسط داریم که همون جزء دومه، اون وقت دو تا متحرک داریم، میشه پنج تا. هم متحرک ها قسمت میشن، همون دو جزء طرف قسمت میشه، همون جزء وسطی که ما جزء دوم قرضش کردیم قسمت میشه، که توضیح دادم چطوری همشون قسمت میشه. بله طرفان به اعتبار این وسطی، بله این جزء دوم رو وسط گذاشته، یک و دو، یک و سه رو طرف گذاشته. البته ابتدا چهار و پنج طرف بودن، بعد که این دو تا طرف رو آوردیم به حرکت انداختیم یک و سه طرف شدن. الان که میگه طرفان یعنی یکمی و سومی. تا اینجا استدلال تموم شد. اونها یعنی متکلمین این استدلال جواب میدند، جوابشون ابن سینا نقل میکنه و رد میکنه، ما جوابو میخونیم. جوابی که میدن اینه که چون انقسام ممنوعه و حرکت این دو جزء مستلزم این امر ممنوعه، پس باید اصلا حرکت این دو جزء اتفاق نیفتد. توجه میکنی چی میگه؟ ما میگیم اول مقدمه چیدیم، گفتیم حرکت جایزه، مانعی وجود نداره، مقدمه رو گفتیم، التزام رو گرفتیم و آخوییم گفتیم همتون قبول دارید که دو چیزی که مقابل همن و مانع خارجی ندارن میتونن به سمت هم حرکت کنن و با هم ملاقات کنن، این التزام ازشون گرفتیم، بعد وارد بحث شدیم. حالا اینا بدون توجه به اون التزام دارن جواب میدن، میگن که چون انقسام ممنوع است، انقسام جزء ممنوعه و حرکت این دو جزئی که شما گفتید مستلزم این ممنوع می شود، ما جلو حرکت رو می گیریم، میگیم جلو حرکت نمی کنه چون مانع دارند، مانع دارند. مانع چیه؟ مانع انقسامه، مانع لزوم انقسام است که انقسام ممنوعه، اصلا حرکت نمی کنه، حرکت نمی کنه، اینه هر دو متوقفند، یا یکی حرکت می کنه یکی ساکنه. اونی که منشأ ممنوع می شود حرکت هر دوه، اونی که باعث می شود که جزء تقسیم بشه حرکت هر دوه. یکیشون ساکن باشه، یکی حرکت کند، ممنوع اتفاق نمیفته، محضوری پیش نمیاد. رضا میتونید بگید هر دو متوقفند، میتونید بگید که یکیشون متوقفه، در هر دو صورت شما میتونید اون امر ممنوع رو منتفی کنید. ولی چون جهت نداره که ما هر دو رو متوقف کنیم، برای فرار از این امر ممنوع توقف یکی رو کافی میدونیم، بگیم یکی ساکن است که حرکت میکنند تا ملاقات حاصل شد. وقتی میشه اون طرف مثلا دست چپ، اون جز دست چپی سر جای خودش وایساده، طرف راستی میاد جز اول رو تقیم میکنه، جز دوم رو تقیم میکنه، میاد رو جز سوم ملاقات میکنه با اون جز طرف چپی. جزئی که دست راست بود میفته رو جز سوم، نه بخشش رو بندازه رو اون جز، بخشش رو بندازه رو اون جز، کاملا میفته رو جز سوم، ملاقات میکنه با جز دست چپی، هیچ محضوری هم پیش نمیاد. نه ملاقات تداخل نه،
اون رو جز سوم نیست دست چپیه.
بله نه، اون دست چپی جز پنجم بود، همون که تصویر کردیم. جز دست راستی بلند میشه میاد، جزء اول از این صف رو، این صف سه جزئیه، جزء اول از صف رو طی میکنه، جزء دوم رو طی میکنه، میاد رو جزء سوم، رو جزء سوم که میاد با جزء دستیابی ملاقات میکنه، هیچ اتفاقی نمیفته، جزء این تقسیم نمیشه، محصول اصلا نداریم، نه تداخلی اتفاق میفته، نه تجزیه جزء لا تجزا اتفاق میفته، بلکه فقط یه چیز اتفاق افتاده، یکی ساکن بود یکی حرکت، این که امر جایزیه. اونم که ساکن است به خاطر این لزوم محضور نمیتونه حرکت کنه، یعنی او تقریبا مانع داره. این کلام این است جوابی که میده. ابن سینا سه تا فرض میکنه، البته یه فرضی که خود اینها داشتند که یکی رو از اول ساکن بگیری، دیگری رو متحرک کنی، همونطور که الان تصویر کردم. این فرض ترجیح بلا مرجحه، چون شما دست راستی رو متحرک کردی، دست چپی رو ساکن، برعکسش کنی فرق نمی کنه. چرا شما دست راست رو حرکت انداختید، دست چپ چرا ساکن شده؟ شما نگردش داشتید یا خودش ساکنه؟ حالا اگه شما نگردش داشتید بهتون میگه ولش کنید، ولکدید حرکت میکنه، حرکت که میده همونی که گفتیم اتفاق میفته. اون یکی بدون اختیار شما داره حرکت میکنه، این دومی هم که گرفته بودیدش اونم داره حرکت میکنه، هر دو جز الان ولی شبین حرکت میکنه، دوباره همون اتفاقی که ما گفتیم میفته. اگر به قصر نگرش داشتید که این از بحث ما بیرونه، ما به شما میگیم ولیشون کنید، هر دوشون ببینید چی میکنه. وقتی به طبیعت خود شو براهاشو میکنید، هر دو حرکت میکنه، اینطور نیست که یکی باشه یکی دیگه حرکت کنه، هر دو مثل هم هم، پس هر دو با هم حرکت میکنن، اتفاقی که گفتیم میفته. پس این فرضی که ناشده فرض درستی نیست، باید یکی از سراح رو ما بگیم. یکی از راه ها اینه که اولی حرکت میکنه، اون که دست راست حرکت میکنه، دست چپی تصمیم میگیره حرکت کنه، دست راستی میفهمه وای میسه، میگه تو میخوای حرکت کنی، اون محضور لازم میاد، چون محصول لازم میاد من وای میسم تا محصول لازم میاد. یه راه اینه دیگه، یعنی دست راستی آمد یک جزء تکرد، آمد بیا تو جزء دوم، متوجه شد که اون دست چپی هم میخواد حرکت رو شروع کنه، ساکت شد، ساکن شد، دست چپی هم آمد یک جزء تکرد، حالا دست چپی میتونه بیاد جزء دوم هم پر کنه، میتونه وایسه به دست راستی تعارف کنه شما بیایید، اون دست راستی هم به جزء دوم پر کنه، دیگه اتفاقی نمیفته، اینا با هم تماس پیدا میکنن، در حالی که هر کدومشون رو یه جزء کامل هست، جزی رو تقسیم نمی کنن. این یه فرضه. که ابن سینا تعجب این فرض رو باطلش میکنه. به نظر میرسه که جواب این فرض تبیین لازم نداره، اصلا بیان کردن نداره. این فرض پیداست یه غلطه، یعنی این فرض رو باید با خنده باطل کرد و ابن سینا با کلام باطل میکنه. چه فرقی میکنه؟ این یک فرض. فرض بعدی ولی ارادی شد، این جزء هر دوشون شعور پیدا کردن. تازه چه شعوری از ما بیشتر؟ از همت او خبر داشت. ما از همت دیگران خبر نداریم، نمیدونیم چه نیتی کردی، چه تصمیمی گرفته. ولی این جزء اینقدر شعور زیاد بود که تونست بفهمه اون تصمیمی حرکت گرفته تا فهمید این ساکن شد. بله دیگه، تازه این مقدار هم درک میکنه که اون میخواد حرکت کنه، محال لازم میاد. چون محال نباید لازم بیاد، من حرکت نمی کنم تا محال لازم نیاد. یعنی اینم میفهمه، استدلال هم میکنه.
محال میرم که
فلاسفه میفهمه، اجازه میکنه. بله، این یه فرض میکنه که مطرح شد. فرض دوم اینه که این جزء دست راستی حرکت شروع کرد، هیچ هم متوجه نشد که جزء دست چپی میخواد چیکار کنه. داره حرکت میکنه، از طرف جزء دست چپی چیزی ارسال میشود به جزء دست راستی و اون متوقف میکنه. یعنی یه مانع حالا هرچی هست که سببی باعث توقف جزء دست راست می شود. سببی باعث توقف می شود. و اون سبب از ناحیه جزء دست چپ میاد. این دو فرض که اینا باید باطل می شود. سومی، ملاقات دست چپی دست راستی رو متوقف میکنه. حالا چطور میشه؟ دست راستی مثلا زودتر را میفته تا به جزء دوم میرسه، دست چپی دیرتر را میفته. اینا در حالی که دست چپی رو جزء سوم، دست راستی رو جزء دوم ملاقات میکنند، دیگه ادامه حرکت ممکن نمیشه. نیروی دست راستی بیشتر بوده که تونسته سریعتر بیاد، یا بالاخره به یه صورت دیگری بالاخره ملاقات متوقع پیشون میکنه دیگه. ما تصویر نمیکنیم چجوری. این سه تا حالت هست و الا ممکن نیست که یکی ساکن یکی متحرک بشه. هر دو باید حرکت کنن به همون ترتیبی که گفتیم. این سه تا فرض رو متکلمین دارن، یعنی کلامشون به یکی از این سه تا فرض باید منحل بشه و تبیین بشه. بعد هر کدوم از این سه فرض رو ابن سینا باطل میکنه. حالا برسیم بعدن ببینیم. ول عجب من قولهم علی هذا. علا در اینجا به معنی همون علیهه. هازا یعنی استدلال هفتم ما. عجب از گفتاریست که اینها بر علیه این دلیل هفتم ما دارند، یعنی رد کردن دلیل هفتم ما رو. چطوری رد کردن؟ به این صورت گفتن ان هازا یستحیل فیه ان یتحرکا معن. هازا یعنی این فرضی که شما کردید. یستحیل و در فیه یعنی در همین فرض. یستحیل و که ان یتحرکا معن، محال است که این دو با هم حرکت کنند. لاستحالت الانقسام، چون حرکتشون مستلزم انقسام است و انقسام محال است، پس حرکتشون مستلزم محال است. چون حرکت مستلزم محال است، پس با هم حرکت نمی کنند. که ان احدهما اذا تحرک و الاخر ساکنون نفدت حرکته، ضمیر حرکته برمیگرده به احدهما. گویا یکی از این دو، مثلا جزء دست راستی وقتی حرکت کرد در حالی که دیگری ساکن است، دیگری یعنی جزء دست راستی ساکن است، نفدت حرکته، حرکت اون جزء دست راستی که حرکت کرده بود، اون کل اون احدهما حرکتش نفدت تموم میشه و اونم ساکن میشه. حالا چطوری اتفاق میفته که اونی که حرکت شروع کرده حرکتش ساکن بشه؟ به یکی از اون سفرزی که گفتیم، یا متوجه میشه که اون یکی میخواد حرکت کنه، یا اینکه چیزی از اون یکی فرستاده میشود و این متحرک رو از حرکت منع میکند، یا اینکه نه ملاقات میکنن با هم جلوی هم دیگر میگیرن، که به یکی از صورتش گرس کرد. تازه ترجیح بلا مرجع و اینا اون تصوری که من از خارج از کردم اونم هست. فعین کانه، هر دو نسخه خطی که من دارم به جای فعین کانه داره وعین کانه. البته ما فعین کانه رو درست میدونیم. فعین کانه الاخر یرید ان یتحرک، اگر دیگری، ببینید جزء دست راستی را افتاده، جزء دست چپی ساکنه. فاین کان الاخر یعنی جزء دست چپی، یرید ان یتحرک، میخواد حرکت کند. یشعر یعنی اون احدهما، یعنی اونی که حرکت کرده، یعنی اونی که جزء دست راسته، یشعر بذالک، متوجه این میشود که جزء دست چپی میخواد حرکت کنه. فیقف، میستد. این یه فرض. فرض دوم، او یقفه سبب واردون من الاخره الیه، الیه متعلق به واردونه، ضمیر الیه هم برمیگرده به اون احدهما. احدهما حرکت کرد، اون وقت یقفه این متحرک رو که همون جزء دست راستیست می ایستاند، متوقف می کند. چی متوقف می کند؟ سببی که وارد شده از اون دیگری به سمت اون متحرک، سببی رو اون ساکن به سمت متحرک فرستاده، اون سبب میره متحرک رو ساکن میکنه. که یقصره، این سبب وادار میکند اون متحرک رو، ضمیر یقصره به عهد ما برمیگرده، مثل ضمیر الهی که به عهد ما برمیگرده، وادار میکند اون سبب این عهد ما رو به توقف. این سه تا، این دو صورت، صورت سوم، او یقفه ملاقات الاخر له، هر دو نسخه ملاقات دارن. پاورقیتون هم اشاره کرده نسخه تهران ملاقات داره، نه این بهتره. او یقفه یعنی متوقف میکند اون جزء دست راست رو، اون احده ما رو، اونی که داره حرکت میکنه، متوقفش میکند ملاقات الاخر له، ملاقات اون دیگری با این. این سه تا عامل میتوانند عامل توقف اون متحرک باشند. از ولیس سبق الاخر الی الملاقات که اشاره به ترجیح بلا مرجعی است که از خارج از کردم، از اینجا ایشون شروع میکنه به رد کردن این مطالبی که متکلمین گفتند. متکلمین در رد دلیل هفتم این حرفا رو زدن، ایشون میخواد اون ردشون رو رد کنه. از ولیس اول رد میذاریمش و جلسه بعدش